سلام، شما شنونده فرکانس چهارم از پادکست فرکانس حیاتی هستید. فرکانس حیاتی حاصل تلاش کارکنان شرکت برق منطقه یزد و محتوای این اپیزود توسط آقای سید حسن موسوی تهیه شده و من امیر وحیدی مقدم افتخار دارم تا این محتوا رو با شما در میان بگذارم. یادمون باشه مصرف بهینه منابع آب و انرژی یک وظیفه اخلاقی و انسانیه. این اپیزود نابغه دیوانه. میگن تاریخ رو فاتحان می نویسن، اما در واقع این جمله برای تسلای کساییه که نامشون از قلم مورخا دور مونده. برای سالهای سال کتب علمی جریان الکتریسیته و برق رو تنها به یک نام، یعنی توماس ادیسون نسبت دادن، در حالی که اگر امروز ما تو خونمون کلیدی رو میزنیم و چراغی رو روشن میکنیم، این حاصل تکنولوژی پیشگامانه نابغه دیوانه است که توانست به جهان پیشرفته نیرو ببخشه و قرن بیستم رو اختراع کنه.
Electric power is everywhere present in unlimited quantity. It can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuel. This new power for the driving of the world's machinery will be derived from the energy which operates the universe, the cosmic energy.
تنها صدای به جا مانده از نیکولا تسلا رو شنیدین، یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های قرن بیستم که در مورد نقش مهمش تو تاریخ کمتر صحبت شده. شخصیت عجیب و غریب و مرموز تسلا باعث شده گاهی او رو یه دانشمند دیوانه و گاهی یه نابغه خلاق بدونن، ولی چیزی که مشخصه اینه که دستاوردهای علمی بی‌نظیر او روش زندگی بشر رو در قرن بیستم برای همیشه تغییر داد، تا جایی که به تسلا لقب مخترع قرن بیستم رو دادن، عنوانی که انصافاً هم برازندشه. در این پادکست تصمیم داریم زندگی عجیب و پرفراز و نشیب این دانشمند رو دنبال کنیم. با ما همراه باشید. تا پیش از ورود به قرن بیستم، برق همچنان یک کنجکاوی علمی محض باقی مونده بود و هنوز هم بسیاری نسبت به کارایی اون تردید داشتند. اما در روز 10 ژوئیه 1856 در روستایی از امپراتوری بزرگ اتریش، یا همون کرواسی کنونی، فردی به دنیا اومد که بیش از هر فرد دیگری این مسیر رو تغییر داد. اجداد تسلا از غرب صربستان در نزدیکی مونتنگرو اومده بودند. پدر او میلوتین تسلا کشیش ارتودکس بود و مادرش دوکا تسلا استعداد زیادی در ساخت لوازم خانگی، تجهیزات مکانیکی و به خاطر سپردن اشعار سربی داشت و اتفاقا مخترع خوبی هم بود. شاید تسلا حافظه و توانایی‌های خلاقانه خودش رو مدیون صفات ژنتیکی و رفتارهای مادرش میدونست. او در 5 سالگی اولین اتفاق بد زندگیش رو تجربه کرد. او و برادرش بازی میکردن که ناگهان اسب رم کرد و دنی تسلا رو محکم بر زمین کوبید. دنی چند روز بعد بر اثر شدت ضربه به سر مرد و این حادثه تأثیر بسیار بدی بر نیکولا گذاشت، چون خودش رو در مرگ برادر مقصر میدونست. او فکر میکرد باعث رم کردن اسب شده و این اتفاق رخ داده. نیکولا از بچگی حافظه تصویری خلاقانه و هوش و ذکاوت زیادی داشت، به طوری که میتونست متن کتاب رو با تمام جزئیاتش به خاطر بسپاره. تحصیلات ابتدایی رو در محل تولدش و روستاهای اطراف گذروند. بعد برای ادامه تحصیل به شهر رفت. در دبیرستان معلم فیزیک مدرسه او را به برق و الکتریسیته علاقمند کرد. نیکولا یک شاگرد باهوش و فوق‌العاده بود و محاسبات پیچیده ریاضی را ذهنی حل می‌کرد. حتی بعضی مواقع معلم ها فکر میکردن که او داره تقلب میکنه. نیکولا 4 سال دبیرستان را 3 سال تمام کرد و بعد به آغوش خانواده برگشت. در اون دوران پسرهای جوان یا کشیش میشدن و یا عضو ارتش. پدر هم مثل همه پدرهای همه چیزدان اصرار داشت پسرش شغل اجدادی رو دنبال کنه. نیکولا به ناچار و با فشار پدر در 17 سالگی آماده رفتن به مدرسه علوم دینی شده بود که ناگهان مبتلا به وبا شد. پزشکان شانس زنده موندن اون رو چند روز بیشتر تشخیص ندادند و پدر و مادر بر بالین فرزند نحیف و نیمه جان خود بودند. ناگهان نیکولا گفت: پدر، اگر بذاری من برم دانشکده مهندسی شاید خوب بشم. پدر که دید پسرش داره نفسهای آخر رو میکشه قسم خورد و قول داد که اگر تو خوب بشی تو را به بهترین دانشگاه های دنیا میفرستم. و تسلا به طور معجزه آسایی خوب شد. این از معجزه انگیزه. البته بعد از خوب شدن نیکولا مجبور شد به سربازی. از اونجا فرار کرد و با زندگی در طبیعت تونست از نظر روحی و جسمی قوی تر بشه و آرزوهاشو دنبال کنه تا نهایتاً در 21 سالگی قدم در دانشگاه بگذاره. تسلا علاقه زیادی به الکتریسیته داشت و تلاش میکرد هرچه بیشتر راجع به این انرژی مرموز اطلاعات به دست بیاره. از ساعت 3 صبح تا 10 شب یک سر تحقیق و کار میکرد و بهترین دانشجو در دانشگاه بود. حتی در بعضی مواقع سوالهایی از اساتیدش میپرسید که هیچ جوابی برای آن نداشتن. نیکولا در دانشگاه طرحی رو ارائه کرد تا برای اولین بار در جهان جریان برق متناوب جایگزین جریان برق مستقیم بشه. البته اساتید این پیشنهاد رو رد کردن و کلی هم به او خندیدن. در سال سوم دانشگاه تسلا معتاد به قمار شد تا جایی که دار و ندارش رو باخت و برای مدتی درس و دانشگاه رو هم ول کرد و حتی با خانواده هم قطع رابطه کرد و برای قمار دست به هر کاری می زد. درآمدهای اندکی روزانش رو صرف قمار می کرد تا جایی که به علت نداشتن مجوز اقامت او رو اخراج کردن و نیکولا به نزد پدر و مادرش بازگشت. در اونجا بود که متوجه شد پدرش بر اثر مریضی سختی که به آن مبتلا شده بوده از دنیا رفته و این حادثه تلخ تلنگری شد تا تسلا برای همیشه قمار رو کنار بذاره. در سال 1879 لامپ رشته‌ای به دست ادیسون اختراع شد. برخلاف تصور عامه ادیسون مخترع برق نیست. اون فقط لامپ رشته‌ای رو اختراع کرده. در همین زمان نیکولا به کمک خانواده مجدد به دانشگاه برگشت. ادیسون برای تسلا یک الگو و اسطوره بود و با جدیت اختراعات ادیسون رو دنبال می‌کرد. در اینجا بود که تسلا آرزویش این بود که آمریکا را از نزدیک ببینه و با توماس ادیسون بزرگ ملاقات کنه. در سال 1882 نیکولا در شرکت کانتیننتل ادیسون مشغول به کار شد. او در آن زمان روی یک صنعت نوین در خصوص نصب و راه اندازی سیستم های روشنایی معابر با لامپ های رشته‌ای کار می‌کرد و تجربه عملی زیادی در زمینه مهندسی برق به دست آورد. مدیریت شرکت خیلی زود متوجه دانش و مهارت تسلا شد و اجازه داد تا او در حوزه طراحی و ساخت نسخه های جدید دینام ها و موتورها مشغول شود. تسلا در سال 1884 همراه با مدیر مستقیم خود در پاریس به ایالات متحده مهاجرت کرد و در شرکت ادیسون ماشین ورکس در منهتن مشغول به کار شد و تمرکز خودش رو روی رفع مشکلات نصب و بهبود جنراتورها گذاشت. تسلا در زمان حضور در شرکت ادیسون در زمینه توسعه سیستم‌های روشنایی لامپی هم کار کرد، اما طرح‌های او هیچ وقت تولید نشد. نیکولا تسلا در نهایت پس از 6 ماه کار در ماشین ورکس از این شرکت بیرون اومد، اما دلیل اتخاذ این تصمیم دقیقاً مشخص نیست. تسلا در کتاب زندگی نامش میگوید یکی از مدیران شرکت از او خواسته بود 24 نوع متفاوت از دستگاه‌های استاندارد را در ازای پاداش 50,000 دلاری برای این کمپانی طراحی کند. اما در نهایت مشخص شد که این پیشنهاد یک شوخی بوده است. دانشمندان و مهندسان در عصری که دلار در جهان قدرت نمایی می‌کرد، با تنها یک یا دو پیشرفت ساده و پیش پا افتاده تونستند برای خودشون امپراتوری کسب و کار درست کنند. اما تمرکز تسلا هرگز از کارش منحرف نشد و او در عین پرکار بودن همچنان دانشمندی فقیر باقی ماند، زیرا هرگز مثل همقطاراش روی کسب درآمد در آن زمان متمرکز نشد. در دوران جنگ جریان و مبارزه میان اردوگاه‌های تسلا و ادیسون و سر اینکه تکنولوژی کدام یک از این دو در نهایت می‌تواند تاج و تخت سلطنت انحصار برق را با چنگ و دندون حفظ کنه، تمرکز و دوراندیشی تسلا تقریبا به همون نسبت که مخترعان به جامعه منفعت رسوندن به ضرر نیکولا تمام شد. او برخلاف توماس ادیسون که از عموم جامعه برای اعتبارش هزینه کرد، از رسانه‌ها و مطبوعات برای تبلیغ و شهرت یا حتی حمله به مخالفانش و ایجاد موقعیت کسب و کار قدرتمند استفاده نکرد. از همه اینها مهمتر، دستاوردهای او حتی از یافته‌های سطحی همقطارانش هم فراتر رفت. در عین حال نیکولا جهت دریافت بودجه برای تأمین هزینه‌های تحقیقات خود موانع بسیاری در پیش داشت. به عنوان مثال تسلا پیشنهاد کرد تا از بدنه غیر فلزی و نارسانای ناوهای جنگی امواج الکتریسیته با فرکانس بالا منتشر شود، اما نیروی دریایی ایالات متحده بودجه تحقیقاتی این پروژه را تصویب نکرد. تسلا نیز مانند مخترعان دیگری که جهان را تغییر دادند، فردی بصیر و ژرف‌اندیش بود و وقتی توانست این بینش را به سایر پیشگامان علم منتقل کند، کم کم کارش گرفت و پیشرفت کرد. در سال 1893 میلادی تسلا توانست با تئوری جریان نامتناوب AC طرح پیشنهادی جریان مستقیم DC که از سوی توماس ادیسون برای روشنایی بنای یادبود نمایشگاه جهانی کلمبیا در شهر شیکاگو ارائه شده بود را شکست دهد. این رویداد جهانی نه تنها نقطه عطفی در جنگ جریان‌ها خلق نمود، بلکه باعث شد تا تسلا بتونه بزرگترین رویاهایش نظیر رویای کودکیش برای مهار نیروی آبشار نیاگارا رو محقق کنه. حتی پس از اون که تسلا تونست در قرارداد آبشار نیاگارا پیروز بشه، اکثر حامیان وی نسبت به عملکرد موفق ماشین‌های هیدرولیک تسلا تردید داشتن. اما در نهایت 34 کیلومتر آن طرف‌تر، یعنی در شهر بوفالوی ایالت نیویورک، در نیمه شب 16 نوامبر 1896 با استارت ژنراتور برقابی چراغ‌ها روشن شدند و تردیدها رنگ خاموشی گرفتند. طی تنها چند سال برد پست برق نیاگارا تا 644 کیلومتر آن طرف‌تر، یعنی تا شهر نیویورک، افزایش یافت و بدین ترتیب رویای نوجوانی نیکولا محقق شد. این درخشش به راحتی و بدون هزینه حاصل نشده. تسلا به عنوان یک بیگانه در عصر بدی زندگی میکرد. او وارد یک نبرد نابرابر با دانشمندان ثروتمند و اونهایی که با تجار ارتباطات بهتری داشتن شده بود. اما در این میان وفاداری تسلا به عشق اولش، یعنی علم و پیشرفت، به قیمت از دست دادن شهرت، دارایی و به اعتقاد برخی سلامت عقلش تمام شد. در واقع به نظر میرسه به دنبال ناتوانی در جذب حمایت مالی مؤسسه جی‌پی مورگان و به دنبال اون نابودی رویای واردن کلیف یا برج تسلا، نیکولا دچار یک اختلال عصبی جدی شد. او در حالی که سوی چشمانش را از دست داده بود ناامیدانه و بدبینانه می گفت این یک رویا نیست، بلکه یک پیروزی معمولی در مهندسی برق است، فقط کمی گران است. سیستم ابداعی تسلا یعنی جنراتورها، موتورها و ترانسفورماتورهای جریان متناوب به صنایع جهان نیرو بخشید، چراغ خونه هامون رو روشن کرد و منجر به ساخت وسایل برقی مدرن شد. اما با این حال این ادیسون بود که به لطف ابداع جریان مستقیم DC که امروز عمدتاً در باتری ها از اون استفاده میشه شهرت پیدا کرد. ادیسون نمیتونست راهی برای انتقال جریان DC به مسیرهای دور پیدا کنه. او همچنین در تبدیل جریان AC تولید شده دینام خودش به جریان DC ناتوان بود. راه حلی که ادیسون برای این مشکل در نظر گرفته بود استفاده از کموتاتور یا جابجاگرها بود که برس‌های موجود در اون باعث می‌شد تا جریان برق تنها در یک مسیر حرکت کند. اما این کموتاتورها مقاومت ناکافی داشته و به تناوب باید تعویض می‌شدند. این در حالی است که جنراتور ابداعی تسلا نیاز به چنین عملکرد دست و پاگیری نداشت. علاوه بر این سیستم تسلا میتونست ولتاژ رو برای انتقال مسافت‌های طولانی تقویت کنه و سپس با رسیدن به مقصد ولتاژ رو به سطح مناسب جهت استفاده خانگی و صنعتی کاهش بده، کاری که امروز هم در جهان انتقال برق اتفاق میفته. درسته که ترانسفورماتور و جنراتور توسط مایکل فارادی اختراع شد، اما هر دو دستگاه تا زمانی که هنوز تسلا ظرفیت اونها رو آزاد نکرده بود همچنان کمرنگ باقی مونده بودند تا اون که تسلا با این کار خودش تونست استفاده برق رو برای تمام جهانیان ممکن کنه. تسلا قهرمان بسیاری از ماست، اما شاید تلاش‌ها و اختراعات او بیش از سایر دانشمندان و مخترعان با حاله‌ای از بی‌اطلاعی پوشیده شده. حقیقت اینه که تسلا ایده‌هایی به مراتب بیشتر از آنچه که توان و فرصت آزمایش اونها فراهم شد در اختیار داشت و مخترعان همچنان در یادداشت‌های او به دنبال ردپا هستند. برخی ایده های تسلا نظیر ذرات پرتوی او به نظر دقیق و عملی می رسد، در حالی که سایر ایده های او نظیر جت عمود پرواز و رادار اولیش همچنان قابل بحث هستند. قطعا اگر نیکولا تسلا بودجه کافی دریافت کرده بود می توانست تمام اشتباهات سهوی و مسیرهای بن‌بستی که رفته بود پیش از اجرا از طریق آزمایش و آزمون و خطا رفع کنه، اما او این امکان رو پیدا نکرد. در عوض ادیسون و وستینگهاوس که هر دو افراد پیچیده و زرنگی بودند توانستند با شایع پراکنی و اتهام علیه تسلا بیش از آنچه که لایقش بودند برای خودشون شهرت دست و پا کنند. نویسندگان زندگی تسلا مدعی هستند که در سال 1915 ادیسون و تسلا برندگان اصلی جایزه نوبل فیزیک شدند، اما به خاطر دشمنی با یکدیگر حاضر به دریافت این جایزه مشترک نبودند. ظاهرا هر طرف معتقد بود که طرف دیگر لایق دریافت این جایزه نیست و اگر جایزه به دیگری اهدا شود از پذیرش آن امتناع خواهند کرد. در هر صورت جایزه نوبل در اون سال نصیب فرد دیگری شد و تسلا یا ادیسون دیگر هرگز برنده جایزه نوبل نشدند. تسلا در عمر حرفه‌ای طولانی خود بیش از 111 پتنت در آمریکا و بیش از 300 پتنت در سطح جهانی به ثبت رسوند. در دهه 1890 تسلا ایده های خود در مورد انتقال بیسیم انرژی الکتریسیته را مورد آزمایش قرار داد و آزمایش هایی با فرکانس و ولتاژ بالا انجام داد. در سال 1893 او اعلام کرد که می تواند ارتباطی بیسیم بین دستگاه‌هایش برقرار کند. تمامی این ایده‌ها در برج معروف و ناتمام تسلا، واردن کلیف، پیگیری می‌شدند. در نهایت تسلا به خاطر کمبود بودجه نتونست پروژه‌های خودش رو عملی کنه. در سال‌های بعدی تسلا ایده‌های دیگری را آزمایش کرد که هر کدوم موفقیت‌های نسبی داشتن و به برخی از اونا اشاره می‌کنیم. اختراع موتور القایی در سال 1887 که با جریان متناوب کار می‌کرد، یا سیم‌پیچ القایی تسلا در 1889 که هنوزم در جهان قابل استفاده است. روشنایی بی سیم، این دانشمند بزرگ از ابتدای سال 1890 تمرکز خود رو روی توسعه سیستم‌های روشنایی بی سیم گذاشت. تسلا ارائه‌های متعددی برای مردم انجام داد و در چند تلاش موفق توانست لامپ‌های روشنایی رو بدون اتصال سیم و به صورت القایی روشن کنه. در سال‌های بعدی و در طول این دهه تمرکز اصلی نیکولا روی این سیستم بود. سرمایه‌گذاران متعدد در این دوران با او همکاری کردند، اما هیچ کدام نتوانستند محصولی تجاری از اختراع او تولید کنند. تسلا از سال 1892 تا 1894 به عنوان معاون انجمن مهندسی برق آمریکا فعالیت کرد. تسلا تلاش‌های زیادی برای اختراع دستگاهی به منظور تولید بهتر جریان متناوب انجام داد. در نهایت در سال 1893 او یک سیستم نوسانساز اختراع کرد که با انرژی بخار به حرکت در می اومد. در سال 1893 ادوارد دین آدامز، مدیر شرکت تولید و بهره برداری تجهیزات در آبشار نیاگارا، از تسلا برای انتخاب بهترین سیستم و تجهیزات تولید برق از انرژی این آبشار مشاوره خواست. تسلا در 1894 آزمایشات متعددی در زمینه تصویربرداری به کمک اشعه ایکس انجام داد. او به صورت اتفاقی و در جریان آزمایش‌های خود تصاویری ثبت کرده بود که میتوان آنها را به عنوان تصاویر اشعه ایکس شناخت. اما ویلهلم کنراد رونتگن فردی است که از او به عنوان مخترع اشعه ایکس یاد می‌شود. در سال 1895 ساختمانی که آزمایشگاه تسلا در آن قرار داشت تومه آتش شد و بسیاری از پروژه‌های در حال اجرا، طرح‌ها و نمونه‌های اولیه او از بین رفتند. در سال 1898 نیکولا تسلا قایقی با قابلیت کنترل از راه رادیویی معرفی کرد. افرادی که شاهد ارائه محصول تسلا بودند با تعجب زیاد به اون نگاه می‌کردند و اون رو جادویی می‌دونستند. تسلا تلاش کرد تا طرح خود را به ارتش ایالات متحده آمریکا بفروشد، اما موفق نشد. شاید بزرگترین و بلند پروازانه ترین پروژه های تسلا در مورد انتقال برق به صورت بیسیم بوده. پس از موفقیت های اولیه در روشنایی بیسیم، تسلا تمام تمرکز خود را در دهه 1890 تا سال 1906 روی این پروژه گذاشت. او آزمایش های متعددی در این زمینه انجام داد و در نهایت به این نتیجه رسید که اتمسفر زمین رساناست. او اعتقاد داشت نه تنها میتوان انرژی برق را تا مسافت‌های زیاد به صورت بیسیم منتقل کرد، بلکه میتوان ارتباطات بیسیم با مسافت‌های طولانی را نیز گسترش داد. در همین زمان مارکونی که پیش از این یافته‌های کلی در مورد ارتباطات رادیویی به دست آورده بود، توانست اولین پیام رادیویی جهان را ارسال کند و تسلا را در این رقابت شکست بده. تسلا در سن 50 سالگی و در سال 1906 یک توربین بدون پره 200 اسب بخاری با سرعت گردش 16000 دور در دقیقه معرفی کرد. او تلاش زیادی کرد تا این توربین را تجاری کنه، اما در این زمینه هم موفق نبود. البته از تمامی این بحثا گذشته، نباید از کنار طرح پرتو مرگ تسلا نیز به سادگی عبور کرد. اشعه مرگ یا اشعه صلح در واقع سلاحی بود که میتونست هر هواپیمایی رو از فاصله صدها مایلی در آسمون سرنگون کرده، یا هر روز هر پیاده نظامی رو از کیلومترها دورتر جهنمی کنه. در بحبوحه بالا گرفتن جنگ جهانی دوم، تسلا از دستیابی به سلاح پرتو صلح خبر داد و اعلام کرد که این سلاح میتواند برای همیشه به جنگ پایان دهد. وی از این سلاح که امروز آن را به عنوان سلاح ذرات پرتو میشناسیم به چیزی مانند دیوار چین تشبیه کرد که به عنوان یک سلاح ضد جنگ میتونست از مرزهای ملی کشورها محافظت کنه. چه خوب یا چه بد، مرموز یا عجیب و غریب بودن یکی از خصوصیات همیشگی نوابق است که تسلا نیز از این قاعده مستثنا نبود. درست مثل دانشمندان نخبه فیلم‌های هالیوودی نظیر فیلم‌های جیمز باند، همه دانشمندان خبره نیازمند آزمایشگاه‌های مخفی هستند که ترجیحاً در مناطق دوردست خارج از شهر قرار دارند و به امکانات عجیب و کاملی مجهز است. تسلا نیز دو آزمایشگاه اینچنینی داشت. برخی به این باورند که تسلا مهمترین اختراعاتش مانند موتور القایی را به تنهایی و با نیروی تفکر خودش اختراع کرده، برخلاف ادیسون که مسائل رو با استفاده از نمونه های اولیه، آزمون و خطا یا تکرار روش های سایرین حل می کرد، تسلا دریافته بود که راه حل های مهم بعضی وقتها ناگهان در ذهنش جرقه می زنند. تسلا به خاطر همین روحیه مبتلا به مشکلات بینایی، توهم شنوایی و همینطور حساسیت به ارتعاشات و نور شدید شد. او همچنین یک ترس عجیب داشت و آن هم ترس از اشیای کروی، نظیر گوشواره مروارید زنانه و وسواس عجیب روی عدد 3، به طوری که همه چیز از ساندویچ گرفته تا فضای اتاقش را بر عدد 3 تقسیم میکرد. مشکل دیگری که این مخترع از آن رنج میبرد ترس و انزجار از میکروب بود. بنابراین رژیم غذایی خود را به خوردن غذاهای جوشانده محدود کرد. گفته میشود که این ترس زمانی در تسلا شکل گرفته که یکی از همکارانش آب نجوشیده رو زیر میکروسکوپ به اون نشون داده. این فیزیکدان پاوسن گذاشته در اواخر زندگانی در هتل محل اقامتش کبوتر نگه می‌داشت، اما بسیار آراسته‌تر از هر زمان دیگری لباس می‌پوشید. این رفتارهای دوگانه باعث شد تا برخی نسبت به سلامت روانی او دچار تردید شوند، هرچند این خصوصیات عجیب باعث نشد تا تسلا گوشه‌گیر شود، به طوری که خبرنگاران و دوستانش نیست همچنان از او به عنوان فردی فروتن، جذاب و خوشمشرب یاد می‌کردند. تسلا در تمام طول زندگی خود مجرد ماند و معتقد بود که این رویکرد به افزایش توانمندی‌های علمی او کمک کرد. او در جوانی گفته بود که فکر نمی‌کند هیچگاه لایق هیچ زنی بوده باشد و به نظرش همه زن‌ها از وی برتر بودند. وی در سال‌های پایانی زندگی گفته بود زنان سعی دارند مردان را کنار بزنند و بر آنها غالب باشند. نیکولا تسلا در مصاحبه در سال 1924 گفته بود حالا زنانی را می‌بینم که فکر می‌کنند موفقیت در زندگی وابسته به این است که خودشان را تا جای ممکن از نظر لباس، صدا و رفتارها شبیه مردان کنند. تمایل زنان برای کنار گذاشتن مردان و دور انداختن روحیه همکاری با مردان در تمام جنبه‌های زندگی خیلی برایم ناامید کننده است. با این حال او بعداً در مصاحبه دیگری اعلام کرد که گاهی اوقات فکر می‌کند که با ازدواج نکردن بیش از حد برای کارش فداکاری کرده است. قد تسلا 1.88 متر و وزنش 64 کیلوگرم بود و گفته می‌شد که از سال 1888 تا 1926 هیچ افزایش یا کاهش وزنی نداشته است. کسانی که با تسلا دیدار کرده بودند از دیدار خود به خوشی یاد می‌کردند و به تحسین از رفتار گرم او می‌پرداختند. تسلا مدعی بود که هرگز بیشتر از شبی 2 ساعت نمی‌خوابد، ولی اذعان می‌کرد که در طول روز شورت‌های کوتاهی می‌زند تا شارژ بدن خود را پر کند. او هر روز صبح ساعت 9 به محل کار می‌رفت و تا 6 عصر به کار ادامه میداد. وی هر شب رأس ساعت 8:10 شام میخورد و روزانه 13 تا 16 کیلومتر پیاده روی میکرد. این نابغه به 8 زبان سربی، کرواتی، چکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، مجارستانی، ایتالیایی و لاتین صحبت میکرد. نیکولا تسلا در نهایت در سن 86 سالگی بر اثر لخته خون در رگهای قلبی در تاریخ 7 ژانویه 1943 از دنیا رفت. خاکستر پیکر او نیز در سال 1957 از آمریکا به بلگراد فرستاده شد تا در موزه نیکولا تسلا قرار بگیرد. از مرگ نیکولا تسلا تا کنون شرکت ها، گروه ها، مکان ها و جوایز متعددی به نام این دانشمند بزرگ ثبت شده اند که مهمترین اونها 17 سال پس از مرگ وی بود. کنفرانس بین المللی اوزان و مقیاس ها واحد بین المللی میدان مغناطیسی رو به احترام این دانشمند بزرگ تسلا نامگذاری کرد. طبق تحقیقات هر کدوم از ماها یک نابغه هستیم و شاید کمی دیوانگی لازمه تا منفعت این نبوغ به جهانیان برسه. امیدوارم عاقل‌تر از اون باشیم که دیوانه نباشیم. این بود چهارمین فرکانس از فرکانس حیاتی، نابغه دیوانه نیکولا تسلا.